آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی، تلاش‌های دولت هند به منظور همکاری با کشورهای منطقه جهت بهره برداری از بندر استراتژیک چابهار ایران ادامه یافت. در واقع موقعیت جغرافیایی برخی از شهرها در کشورهای مختلف نقش و اهمیت این شهرها را مضاعف کرده و به این دسته از شهرها موقعیت استراتژیک اعطا کرده است. به عنوان مثال، در میان شهرهای مختلف ایران، شهر بندری چابهار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریای عمان و نزدیکی به خلیج فارس از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای منطقه از این شهر به عنوان یک شهر مهم و حساس در منطقه یاد می کنند. در حقیقت، بندر چابهار در جنوب شرقی ایران واقع شده است و به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با آبهای گرم و آزاد بین المللی از اهمیت فراوانی برای این کشورها و همچنین هند برخوردار است. در ارتباط با اهمیت بندر چابهار، پیر محمد ملازهی، کارشناس برجسته مسائل شبه قاره، در مصاحبه با شبکه بازار گفت هند به یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در منطقه نیاز دارد و جمهوری اسلامی شریک مورد نظر رهبران هند است. این کارشناس و صاحب نظر مسائل شبه قاره همچنین اعلام کرد رهبران هند نگاه بلند مدت به مسیرهای ارتباطی کشورهای منطقه دارند. به همین دلیل دهلی نو امیدوار است تا بندر چابهار را به بندر مهمی تبدیل کند تا کل صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی از طریق این بندر استراتژیک انجام شود. اظهار نظرهای این کارشناس برجسته ایرانی نشان می‌دهد که هند برای همکاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه و بالعکس اهمیت ویژه‌ای قائل است و به منظور همکاری با متحدان خود در آسیای مرکزی و قفقاز تلاش مضاعفی به کار خواهد گرفت. در هفته گذشته میلادی، طرف‌های متخاصم در مناقشه قره‌باغ بار دیگر به سمت بحران متمایل شدند. در حالی که مذاکرات صلح قره‌باغ میان طرفین مناقشه همچنان جریان دارد و طرف‌های متخاصم گام‌های بلندی به منظور پایان دادن به این مناقشه طولانی مدت برداشتند. در شرایطی که طرفین مناقشه قره‌باغ گفتگو برای امضای توافقنامه صلح را در دستور کار دارند، به نظر می‌رسد مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اولویت تصمیم‌گیری‌های سران دو کشور قرار گرفته است. پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی توسط الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با میانجیگری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برخی رویدادهای زمینه‌های بروز مسابقه تسلیحاتی باکو و ایروان را فراهم کرده است. اندکی پس از امضای توافقنامه صلح در ماه نوامبر، جمهوری آذربایجان به برگزاری ده‌ها رزمایش مشترک با ترکیه در منطقه قفقاز اقدام کرد. برگزاری این رزمایش ها سوی محافل سیاسی مستقل در منطقه، کارشناسان سیاسی و حتی دولت ارمنستان تحریک‌آمیز و مغایر با دوستی و حسن همجواری ارزیابی شد. بسیاری از کارشناسان ارمنی برگزاری این رزمایش ها را به تلاش ترکیه برای انتقال نیروهای شبه نظامی وابسته به تشکل‌های تکفیری تروریستی و همچنین انتقال تسلیحات غیر متعارف به جمهوری آذربایجان ارزیابی کردند. تحرکات مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه برگزاری رزمایش‌های مشترک در وهله نخست به ترغیب دولت الهام علیوف و همچنین دولت نیکول پاشینیان در ارمنستان به تقویت نظامی منجر شده است. در همین ارتباط دولت ایروان اخیراً اعلام کرده است که پس از ساخت پهباد بومی در داخل، دولت ارمنستان عزم خود را برای تولید خودروهای زرهی جزم کرده است. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می کند. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در راستای خریدهای تسلیحاتی دولت الهام علیوف از ترکیه و اسرائیل، دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می کند، در حالی که دولت ایروان به جای خریدهای تسلیحاتی تلاش می کند که فناوری تسلیحات نظامی را بومی سازی کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تردیدی نیست که اقدام دولت ایروان در آینده ای نچندان دور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، ضمن آن که با توجه به مداخلات بیگانگان در امور داخلی قفقاز، تلاش غرب به رهبری آمریکا به منظور ناامن و بی‌ثبات سازی حاشیه مرزهای روسیه و مشکلات ناشی از امضای سند 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی، محافل سیاسی مستقل در منطقه بروز جنگ سوم قره‌باغ را دور از انتظار ندانستند. بدیهی است که با روند فعلی مشکلات کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای حاشیه آن افزایش خواهد یافت. این همان سیاستی است که کشورهای بیگانه در صدد اجرای آن در منطقه هستند تا با کمترین هزینه نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده و با کمک کشورهای منطقه هزینه های روسیه را افزایش دهند. وجود تهدیدهای کشورهای بیگانه در منطقه نشان می‌دهد که برخی از طرف‌های ذی‌نفع از این تحرکات منفی سود کلانی می‌برند. به عنوان مثال، دولت ترکیه با تحریک جمهوری آذربایجان به برگزاری رزمایش مشترک ضمن فروش مقادیر زیاد تسلیحات نظامی به جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان خود در غرب آسیا توانست شرایطی برای فروش تسلیحات به کشورهای دیگر نیز به دست آورد. مقام‌های ترکیه با برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند به ارمنستان نیز سلاح بفروشند. بدیهی است که خرید سلاح و انبار کردن از جمله آن بهانه‌های اصلی بروز جنگ است که ترکیه در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشته. در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم که با گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید.
انفجار شدید و تقریبا بی سابقه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. این حادثه شب گذشته در باشگاه شبانه در منطقه توریستی تارگووی رخ داد.
اله بیر پارتلاش اولدو کی آنا çok güçlü da.
من داخل ماشین در خیابان بودم. انفجار وحشتناکی بود. شدت انفجار طوری بود که شیشه خودروهای مجاور شکسته شد. آتش مهیبی از داخل کلوب به بیرون و خیابان شعله‌ور بود.
شرکت گاز پایتخت علت حادثه را انفجار سیلندر گاز داخل باشگاه اعلام کرده است. وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان هم تعداد کشته‌ها و مجروحان را 31 نفر اعلام کرد که در محل حادثه یک کشته داشته است.
تخمیناً رادیلرنده یانق مرکزینه 16 ağır خسته داخل olmuştur.
شش مجروح بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است و 10 نفر دیگر را در بخش سوختگی پذیرش کرده ایم. ولی فعلا نمیتوان گفت که تعداد کشته ها افزایش خواهد یافت.
این وزارتخانه در امداد 5 ساعته خود همه امکانات خود را به کار بست و حتی سگ‌های زنده آب هم وارد حادثه شدند. شدت این انفجار به حدی زیاد بود که به برخی ساختمان‌های مجاور هم خسارت زیادی وارد شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران جان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.